صفحه 157. ایماگولوک‌ها برنامه حقوق و قانون را آنقدر ملال‌آور دیده بودند که فقط دندان‌های بسیار سفیدشان را نشان دادند و از بحث درباره خود برنامه امتناع جستند. خرس قول داد این برنامه را تعطیل کند و سپس از تسلیم خود شرمنده شد. از اینکه پل دوستش بود بیشتر خجالت می‌کشید. رفیق شفیق گورکنان خود. به مدیر برنامه می گفتن خرس، چرا که فقط این نام برازندهش بود. او تنومند و کند بود و گرچه آدم خوشتینتی بود، همه می دانستن که به هنگام عصبانیت مشت بزرگش را می تواند به کار بیندازد. ایماگولوک هایی که جسارت را به آنجا رساندند که به او توصیه کنند تا کارش را چگونه انجام دهد، تقریبا آخرین قطره های خوبیش را مکیدند. او در کافتریای ایستگاه رادیو ضمن آن که چند تن از همکاران گرداگردش بودند نشست و گفت: آن دوزهای شرکت تبلیغاتی مثل آدمهای مریخی اند. آنها مثل آدمهای عادی رفتار نمی کنند. وقتی بدترین حرفها را رو در رویت می زنند چشمهایشان برق می زند. مجموعه کلمه هایشان از 50 واژه کمتر است و جمله هایشان نباید هر کدام بیش از 4 کلمه داشته باشد. گفته هایشان ترکیبی است از 3 اصطلاح فنی که من نمی فهمم و یکی دو فکر پیش پا افتاده ترسناک. اینها از اینکه خودشان باشند خجالت نمی‌کشند و کوچکترین عقده حقارتی ندارند و دلیل قدرتشان دقیقاً همین است. در این موقع پل وارد کافتریا شد. وقتی چشم همه به او افتاد دست باچه شدند، بیشتر به این خاطر که پل حال بسیار خوشی داشت. پل یک فنجان قهوه برداشت و به دیگران که دور میز نشسته بودند پیوست. خرس در حضور پل احساس ناراحتی میکرد، از اینکه پل را در دهان گورکا انداخته بود و اکنون جرأت نداشت این را روبه رویش بگوید خجالت میکشید. موج تازه‌ای از نفرت نسبت به ایماگولوک ها سر تا پایش را گرفت و گفت: من حاضرم هر موقع که وقتش شد در مقابل آن ناقص الخلقه ها تسلیم بشوم و گزارش های مربوط به هوا را به صورت گفتگو بین لوده ها درآورم. اما مشکل این است که درست پس از این برنارد ممکن است از سقوط هواپیمایی صحبت کند که در اثر آن 100 نفر جان باخته باشند. من ممکن است دلم بخواد برای سرگرم کردن هموطن های فرانسوی هم خودم را فدا کنم، اما اخبار که مسخره بازی نیست. هنگی طوری به او نگاه کردند که گویی با سخنانش موافقند، به جز پل. او مثل آدمی که قصد تحریک دیگران را داشته باشد با شادمانی خندید و گفت: خرس عزیز، ایماگولوک ها درست میگویند. تو برنامه اخبار را با درس مدرسه اشتباه گرفته ای. خرس به یاد آورد که در مواقعی که تفسیرهای پل خیلی هوشمندانه بود، معمولا پیچیده و پر از لغات مهجور میشد، به طوری که همه کارکنان بعداً مخفیانه به فرهنگ لغات مراجعه میکردند. اما اکنون تمایلی به گفتن این مطلب نداشت و با وقار گفت: من همیشه نسبت به روزنامه نگاری نظر خوبی داشتم و نمیخواهم آن را از دست بدهم. پل گفت: گوش کردن به برنامه اخبار مثل این است که سیگاری بکشیم و ته آن را توی زیر سیگاری خاموش کنیم. خرس گفت: درست به همین خاطر قبول کردن چنین چیزی برای من این همه سخت است. پل خندید: اما تو یک سیگارکش کهنه‌کار هستی، پس چرا وقتی میگویم گزارش‌های خبری مثل سیگارم برایت سنگین است؟ سیگار برای سلامتیت مضر است، در حالی که اخبار صدمه‌ای به تو نمی‌زند و حتی قبل از آغاز یک روز طولانی خودش سرگرمی خوشایندی است. خرس که محبتش نسبت به پل کم کم با خشم مخلوط می‌شد پرسید: جنگ بین ایران و عراق سرگرمی است؟ فاجعه‌های امروز، تصادف آن قطار، اینها برای سرگرمی است؟ پل که پیدا بود آن روز با حالتی بسیار خوش بیدار شده است گفت: تو هم مثل افراد دیگر که خیال می‌کنند مرگ مصیبت است اشتباه می‌کنی. خرس با لحنی سرد گفت: قبول دارم که واقعا مرگ را همیشه مثل یک مصیبت تلقی کردم. پل گفت: اشتباه کرده ای. تصادف قطار برای کسی که توی قطار است و یا پسرش توی قطار است وحشتناک است. اما در برنامه اخبار مرگ دقیقا مثل مرگ در داستانهای آگاتا کریستی است که اتفاقا بزرگترین ساحره همه زمانها است، چرا که می دانست چگونه قطر را به صورت سرگرمی در آورد. آن هم نه یک قطر، بلکه ده ها قطر، صد ها قطر، زنجیره قطرهایی که برای سرگرمی ما در اردوگاه مرگ و نیستی داستانهایش صورت می گیرد. اردوگاه آشویتس فراموش شده، اما کوره آدمسوزی داستانهای آگاتا همیشه دودش دارد به آسمان می رود و فقط یک آدم ساده ممکن است فکر کند که این دود مصیبت است. خرس به یاد آورد که پول درست با استفاده از تناقضی از همین نوع بود که مدت‌ها در اتاق اخبار همکارانش را تحت تأثیر قرار می‌داد. و برای همین بود که وقتی کارمندان در معرض بررسی دقیق ایماگولوک‌ها قرار گرفتن نتوانستن کمک چندانی به رئیسشان بکنند، زیرا همگی در اعماق وجودشان نظرات او را کهنه می‌دانستند. خرس از اینکه در پایان تسلیم شده بود خجالت می‌کشید. با این همه می‌دانست که راه دیگری نداشته است. این مصالحه اجباری با روح زمانه گرچه کاملا پیش پا افتاده، اما در واقع گریز ناپذیر است، مگر آنکه از هر کس که قرن ما را دوست ندارد بخواهیم در یک اعتصاب همگانی شرکت کند. اما در مورد پل نمیشد از مصالحه اجباری سخن گفت. او دلش میخواست عقل و هوش خود را کاملا داوطلبانه و با شور و شوق بسیار و مطابق میل خرس در خدمت قرن خیش بگذارد. به همین دلیل خرس با صدای یخزده تر از او پاسخ داد: من هم آگاتا کریستی میخوانم. وقتی خستم، وقتی دلم میخواد برای مدتی به صورت یک بچه درآیم. اما اگر همه زندگی ما به صورت بازی بچگانه درآید، روزی جهان از سر و صدای پرگویی و خنده کودکانه خواهد مرد. پل گفت: من ترجیح میدم از صدای خنده کودکانه بمیرم تا از صدای مارش عزای شوپن. و این را هم به شما بگویم، همه شهرهای عالم در آن مارش عزا است که تجلیل مرگ است. اگر مارش‌های عزای کمتری وجود داشت، شاید مرگ‌های کمتری هم وجود می‌داشت. دریاب که می‌خواهم چه بگویم. احترام به مصیبت از بی‌فکری پرگویی کودکانه بسیار خطرناک‌تر است. آیا می‌دانی پیش شرط همیشگی مصیبت چیست؟ وجود آرمان‌هایی که آنها را گرامی‌تر از زندگی بشر می‌دانند. و پیش شرط جنگ چیست؟ همان مطلب. آنان تو را به سوی مرگ می‌رانند، چرا که احتمالاً چیزی بزرگتر از زندگی تو وجود دارد. جنگ فقط در جهان مصیبت میتواند وجود داشته باشد. انسان از آغاز تاریخ فقط جهان مصیبت را شناخته و نتوانسته پا را از آن فراتر نهد. عصر مصیبت فقط با انقلاب سبکباری پایان می‌یابد. این روزها دیگر از طریق کنسرت‌ها نیست که مردم به وجود سمفونی نهم بتهوون پی می‌برند، بلکه از چهار خط سرود شادی است که هر روز آن را از تبلیغات برای عطر بلا می‌شنوند. این مرا متوحش نمی‌کند. مصیبت چون بازیگر عجوزه‌ای که دستش را روی قلبش می فشرد و رجز می خواند از جهان اخراج می شود. سبکباری غذایی است بنیادی برای وزن کم کردن. چیزها 90% معنیشان را از دست می دهند و سبک می شوند. در چنین محیط بیوزنی تعصب ناپدید می شود. جنگ غیر ممکن می شود. خرس گفت: خوشحالم که بالاخره راهی برای از بین بردن جنگ پیدا کردی. پل گفت: آیا می توانی تصور کنی که جوان فرانسوی امروز با شور و حرارت برای کشورش بجنگد؟ خرس عزیزم، در اروپا دیگر جنگ قابل تصور نیست. از نظر سیاسی نه. از دیدگاه مردم شناسانه قابل تصور نیست. مردم اروپا دیگر قادر به جنگ افروزی نیستند. به من نگویید که دو نفر که عمیقاً با یکدیگر اختلاف دارند هنوز می توانند یکدیگر را دوست داشته باشند. این مثل افسانه پریان است. اگر آنان عقایدشان را برای خودشان نگاه می‌داشتند و یا با شوخی و متایبه با هم بحث می‌کردند و با این کار اهمیت عقاید را ناچیز تلقی می‌کردند، شاید از یکدیگر خوششان می‌آمد. در واقع این شیوهی بود که پل و خرس تا کنون با یکدیگر صحبت می‌کردند. اما وقتی جنگ شعله ور شود دیگر خیلی دیر است. نه به این دلیل که به عقایدی که از آنها دفاع می‌کنند شدیداً اعتقاد دارند، نه خیر، بلکه به این خاطر که تحمل حق نداشتن را ندارند. به همین دو نفر نگاه کنید. با همه اینها مشاجرهشان چیزی را تغییر نخواهد داد. به اتخاذ تصمیمی نخواهد انجامید. کوچکترین تأثیری در سیر حوادث نخواهد گذاشت. کاملا بیهوده و غیر ضروری است. توی کافتریا و هوای ماندهش محبوس شده است و همین که زن نظافتچی پنجره ها را بگشاید بیرون میپرد. اما به توجه عمیق آن گروه کوچکی گرداگرد میز نگاه کنید. همه ساکتند، با دقت گوش میدن، حتی فراموش کردن قهوهشان را بنوشند. دو رقیب اکنون فقط به یک چیز فکر میکنند. کدام یک از آن دو به عقیده این شنوندگان اندک همچون معلم حقیقت شناخته خواهد شد؟ زیرا برخطا بودن برای هر یک به منزله از دست دادن شرافت است، یا از دست دادن بخشی از خیشتن خیش. عقیده‌ای که آن دو از آن جانبداری می‌کنند برایشان چندان اهمیتی ندارد، اما زمانی که این عقیده را به صورت صفتی از خیشتن خیش درآوردن، حمله کردن به آن مانند ضربه چاقو به قسمتی از بدنشان است. خرس از اینکه پل دیگر تفسیرهای تصنعی‌اش را نمی‌توانست عرضه کند، در اعماق وجودش احساس رضایت می‌کرد. صدایش مملو از غرور خرس‌آسا آرام‌تر و یخ‌زده‌تر می‌شد. پل از سوی دیگر همچنان بلند و بلندتر صحبت میکرد و افکارش بیش از پیش قلوبامیزتر و تحریک‌آمیزتر میشد. او گفت فرهنگ عالی چیزی نیست مگر فرزند آن انحراف اروپایی که به تاریخ موسوم است. وسواسی است که از حرکت به پیش پیدا کرده ایم، در اینکه توالی نسل‌ها را همچون یک مسابقه دو امدادی در نظر می‌آوریم که هر کس از فرد پیشین خود سبقت می‌گیرد تا جانشینش از خود او پیشی بگیرد. بدون این مسابقه دو امدادی به اسم تاریخ چیزی به نام هنر اروپایی و آنچه به آن ویژگی می‌دهد وجود نخواهد داشت. اشتیاق برای بدعت، اشتیاق برای تغییر. روبسپیر، ناپلئون، بتهوون، استالین، پیکاسو همگی دونده مسابقه این دو امدادی هستند. همگی به یک باشگاه تعلق دارند. پاورقی یک. روبسپیر 1758-1794 انقلابی فرانسوی و عضو کمون پاریس که سرانجام با گیوتین اعدام شد. ادامه. خرس با طنزی سرد پرسید مگر بتهوون و استالین به هم ربطی دارند؟ البته مهم نیست که چقدر باعث حیرت تو می شود. جنگ و فرهنگ، اینها دو قطب اروپا هستند. جهنم و بهشتش را، افتخار و ننگش را نمی توان از یک دیگر جدا ساخت. وقتی یکی به پایان می رسد دیگری نیز پایان می یابد و یکی نمی تواند بدون دیگری به پایان برسد. این که در اروپا در 50 سال گذشته جنگ اتفاق نیفتاده به گونه‌ای بسیار رمزآمیز با این واقعیت مربوط است که در مدت این 50 سال هیچ پیکار جدیدی نیز به منصه ظهور نرسیده است. خرس با صدای آرام گویی پنجه سنگین خود را برای ضربه خورد کننده بالا می برد گفت بگذار چیزی به تو بگویم پل. اگر فرهنگ عالی دارد به پایان می رسد، در این حال به معنای پایان گرفتن تو و افکار متناقضت هم هست، چون تناقض از این نوع فقط به فرهنگ عالی تعلق دارد نه به پرگویی کودکانه. تو مرا به یاد مردهای جوان می اندازی که نه از روی بزدلی و یا فرصت طلبی بلکه در نهایت هوش به نازی ها یا کمونیست ها پیوستند. آخر هیچ چیز بیشتر از آوردن دلیل برای توجیه بیفکری به کوشش فکری نیاز ندارد. من این را پس از جنگ که روشنفکران و هنرمندان گله‌وار به حزب پیوستند و دیری نپایید که همه را سیستماتیک و با لذت نابود کردن با چشم و گوش خود تجربه کردم. تو هم همان کار را می‌کنی. تو رفیق شفیق گورکنان خودت هستی. یک خر تمام و کمال. صدای آشنای برنارد از رادیو ترانزیستوری که نزدیک سرشان قرار داشت به گوش می رسید. برنارد با بازیگری که فیلمش قرار بود تازه به نمایش گذاشته شود مصاحبه می کرد. بازیگر صدایش را بلند کرد و آن دو را از خواب سبکشان بیدار کرد. من آمدم تا با شما درباره فیلم صحبت کنم، نه درباره پسرم. صدای برنارد چنین می گفت نگران نباشید، به فیلم هم می رسیم، اما اول چند سوال درباره اتفاقات اخیر دارم. شنیدم که می گویند شما خودتان در کارهای پسرتان نقشی بازی کرده اید. وقتی شما مرا دعوت کردید به اینجا بیایم صریحا گفتید که می خواهید درباره فیلم صحبت کنید، پس اجازه بدهید درباره فیلم صحبت کنیم نه درباره زندگی خصوصی من. شما یک چهره عمومی هستید و من از شما چیزهایی را میپرسم که مورد علاقه عموم است. من فقط دارم وظیفه خبرنگاریم را انجام میدهم. من آمادم به سوالهای شما درباره فیلم جواب بدهم. هر طور میل شماست، اما شنوندگان ما تعجب میکنند که چرا شما از جواب دادن امتناع میکنید. اگنس از رخت خواب بیرون آمد. یک روب پس از آن که اگنس به سر کار رفت، پول نیز برخاست، لباس پوشید و به پایین رفت تا نامه ها را بردارد. یکی از نامه‌ها از خرس بود. خرس جمله‌های بسیاری به کار برده بود. عذرخواهی‌ها را با هزل تلخی ترکیب کرده بود تا پل را از آنچه ما قبلا می‌دانستیم مطلع سازد که ایستگاه رادیو دیگر به خدمات او احتیاج ندارد. پل نامه را 4 بار خواند. بعد با حرکت دست آن را کنار زد و عازم دفتر شد. اما نتوانست کار کند. نمی‌توانست فکرش را به چیز دیگری جز نامه معطوف کند. آیا ضربه خیلی برایش سنگین بود؟ از یک دیدگاه عملی به هیچ وجه، اما با همه اینها رنجاور بود. پل همه زندگیش را صرف کوشش برای بیرون آمدن از شرکت حقوقدانان کرده بود. او از اینکه توانسته بود یک دوره تحقیقات را در دانشگاه برگزار کند و در شبکه رادیو برنامه اجرا کند خوشحال بود. چون این نبود که از کار قانون خوشش نیاید، برعکس به مشتریانش علاقه من بود. میکوشید جرمشان را بفهمد و برایش معنایی بیابد. به شوخی میگفت من یک وکیل نیستم، من شاعر مدافع هستم. او عمدن جانب افراد مجرم و قانون شکنان را می گرفت و در دنیایی از قوانین ضد بشری که در مجلدات قطور گردآوری شده بود و او آنها را به دلزدگی فرد متخصصی که از شادی خسته شده باشد در دست می گرفت، خود را نخالی از خود ستایی بسیار، یک خائن، یک فرد ستون پنجم و یک چریک جنگجو می دانست. او به برقراری تماس با افراد خارج از دادگاه، دانشجویان، شخصیت‌های ادبی و ارباب جرای تأکید بسیار داشت تا اطمینان تعلق به سلک آنان را برای خود محفوظ دارد. پل خود را جزء آنان می‌دانست و حال از اینکه نامه خرس او را دوباره به اداره و دادگاه می‌فرستاد رنج می‌برد. اما مطلب دیگری نیز وی را آزار می‌داد. روز پیش که خرس او را به یار گورکنان خودش ملقب کرد، این لقب را به منزله سرزنشی ظریف که هیچ پایه محکمی ندارد تلقی کرد. لقب گورکنان هیچ معنا و اهمیت خاصی برایش نداشت. آن موقع چیزی راجع به گورکنان خود نمی‌دانست. اما امروز پس از دریافت نامه خرس، ناگهان برایش روشن شد که گورکنان وجود دارند که به سویش کمان کشیده و منتظرش نشستند. پل بلافاصله متوجه این مطلب نیز شد که نزد مردم او با آنچه خود خیشتنش را می‌بیند و یا با آنچه خیال می‌کرد دیگران او را چنان می‌بینند متفاوت است. او در جمع همکاران رادیو تنها کسی بود که با وجود دفاع خرس از وی تا سرحد امکان و در این مورد هیچ گونه شکی نداشت، مجبور بود آنجا را ترک کند. در وجودش چه چیزی بود که تبلیغات چی‌ها را ناراحت کرده بود؟ این سادگی بود که فکر کند آنها فقط او را قبول ندارند. دیگران هم حتما او را قبول نداشتند. بیان که اصلا متوجه شده باشد، میباید بلایی بر سر تصویرش آمده باشد. باید چیزی اتفاق افتاده باشد که او نمیدانست چیز و هرگز هم نخواهد فهمید. چون قضیه از این قرار است و برای همه نیز چنین است. هرگز به این پی نخواهیم برد که چرا مردم را ناراحت میکنیم. از چه چیز ما ناراحت میشوند؟ از چه چیز ما خوششان میآید؟ چه چیز را مسخره میبینند؟ تصویر ما برای خودمان بزرگترین راز خود ماست. پل که می دانست در تمام طول روز به چه چیز دیگری فکر نخواهد کرد، گوشی تلفن را برداشت و برنارد را برای نهار به یک رستوران دعوت کرد. آن دو روبروی هم نشستند و پل برای مطرح کردن نامه خرس کاملا بی‌طاقت شده بود. اما چون آدم موادی آدابی بار آمده بود، اول گفت: امروز صبح به حرفهایت گوش کردم. آن هنرپیشه را خوب مثل خرگوش در تنگنا گذاشته بودی. برنارد گفت: میدانم، شاید افراط کردم، ولی حال خودم خیلی بد بود. دیروز چیزی دیدم که هرگز فراموش نمی‌کنم. غریبه‌ای آمد به دیدنم. مردی بود، یک سر و گردن از من بلندتر، با یک شکم خیلی بزرگ. خودش را معرفی کرد. با مهربانی هراس‌انگیزی لبخند زد و به من گفت: من مفتخرم که این دانشنامه را به شما تقدیم کنم. بعد یک لوله مقوایی بزرگ به دستم داد و اصرار کرد آن را در حضور خودش باز کنم. توی آن لوله مقوایی یک دیپلم بود، آن هم رنگی با خط قشنگ. خواندم: برنارد برتراند بدین وسیله یک خر تمام و کمال نامیده می شود. چی؟ پل قاه قاه خندید، اما همین که دید در قیافه جدی برنارد هیچ نشانه ای از شوخی پیدا نیست، جلوی خود را گرفت. برنارد با صدای غمبار تکرار کرد: من به یک خر تمام و کمال ملقب شدم. از طرف کی؟ آیا اسم سازمانی داشت یا نه؟ نه، فقط یک امضای ناخوانا داشت. برنارد کل واقعه را چند بار دیگر توضیح داد و بعد افزود: در اول آنچه را که می دیدم نمی توانستم باور کنم. احساس می کردم که قربانی یک حمله شدم. می خواستم فریاد بزنم و پلیس را خبر کنم، اما بعد فهمیدم که هیچ کاری از دستم ساخته نیست. آن مرد لبخند زد و دستش را دراز کرد: به من اجازه بدهید به شما تبریک عرض کنم. لبخند زد و من آنقدر گیج بودم که با او دست دادم. پل که سخت میکوشید جلوی خندهش را بگیرد، گفت: با او دست دادی؟ واقعا از او تشکر کردی؟ برنارد گفت: وقتی فهمیدم که نمیتوانم بدهم مرد را دستگیر کنند، میخواستم خودداری خودم را نشان بدهم و طوری رفتار کردم که انگار هرچه دارد اتفاق میفتد کاملا عادی است و هیچ اثر بدی روی من نگذاشته. پل گفت: اجتناب ناپذیر است. وقتی به آدم لقب خر بدهن، مثل خر هم رفتار میکند. متاسفانه این طور است. پل گفت: تو اصلا نفهمیدی که این مرد کی بود؟ بالاخره خودش رو معرفی کرد؟ برنارد گفت: من آنقدر آشفته بودم که فوراً اسمش رو فراموش کردم. پل باز نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد. برنارد گفت: بله میدانم، تو خواهی گفت که همه اینها یک شوخی بود. البته حق داری، یک شوخی بود، اما من نمیتوانستم جلوی آن را بگیرم. از آن موقع تا حالا دارم درباره اش فکر میکنم و نمیتوانم به چیز دیگری فکر کنم. پل از خنده دست کشید، زیرا فهمید که برنارد راست میگوید. او بیشک از دیروز تا به حال به چیزی فکر نکرده بود. اگر پل چنین دانشنامه‌ای دریافت میکرد چه واکنشی نشان میداد؟ درست مثل برنارد. اگر شما به یک خر تمام کمال ملقب شوید، معنایش این است که دست کم یک نفر شما را به شکل یک خر میبیند و میخواهد شما این را بدانید. این خود به خود خیلی ناخوشایند است و کاملا ممکن است این فقط کار یک نفر نباشد، بلکه دانشنامه به ابتکار ده ها نفر باشد. و نیز امکان دارد که آن افراد همکنون در تدارک کار دیگری باشند، شاید مشغول فرستادن مطلبی برای روزنامه نگار هستند و در لاموند فردا در بخش آگهی های ترحیم عروسی ها و اعطای نشان ها یک آگهی به این مضمون چاپ شود که برنارد به یک خر تمام کمال ملقب شده است. سپس برنارد به اطلاع پل رساند و پل نمیدانست باید به ریش او بخندد یا برایش گریه کند، که همان روزی که مرد ناشناس دانشنامه را به وی داده است، او آن را به هر کس که دید نشان داد. او نمیخواست در شرمساریش تنها بماند، به همین خاطر کوشید دیگران را نیز در آن سهیم کند و به این ترتیب برای همه توضیح داد که این حمله فقط به شخص او نشده. اگر این حمله فقط برای من طراحی شده بود، آن را می آوردن به خانه خودم، به آدرس خودم. اما برعکس، آن را آوردن به ایستگاه رادیو. این حمله ایست به من در مقام یک خبرنگار، حمله ایست به همه ما. پل تکه ای از گوشت توی بشقاب را برید، جرعه شراب نوشید و به خود گفت: اینجا دو دوست نشستن، یکی از آنها به یک خر تمام کمال و دیگری به رفیق شفیق گورکنان خود ملقب شدند. پل پی برد، در این حال که عواطفش نسبت به دوست جوانترش تلخ‌تر شده بود، که در دل خود هرگز دوباره وی را به نام برنارد نخواهد شناخت، بلکه او را یک خر تمام کمال و نه چیزی دیگر خواهد دانست. آن هم نه از روی بدخواهی، بلکه چون هیچ کس نمیتواند در برابر چنین نام زیبایی مقاومت کند و هیچ یک از کسانی نیست که برنارد با شتاب غیر معقولش دانشنامه را به آنها نشان داد، او را با چیزی جز آن نام نخواهند شناخت. و به فکرش رسید که اگر خرس نیز در گفتگوی خصوصی وی را رفیق شفیق گورکنان خود مینامید خیلی به جا بود، اما چنانچه آن را روی یک دانشنامه کوچک مینوشت خیلی بد میشد. و به این ترتیب غم برنارد باعث شد که پل ناراحتی خود را تقریبا فراموش کند. و وقتی برنارد گفت: به هر حال تو هم مثل اینکه حادثه بدی برایت اتفاق افتاد، پل فقط دستش را تکان داد: فقط یک اتفاق کوچک. و برنارد قبول کرد: من پیش خودم فکر کردم که واقعا نباید به تو صدمه ای زده باشد. تو می توانی هزار کار دیگر بکنی، هزار کار بهتر. وقتی برنارد وی را تا کنار اتومبیل همراهی کرد، پل با اندوه گفت: خرس اشتباه می کند و ایماگولوک ها حق دارند. شخص جز تصویر خودش هیچ چیز دیگری نیست. فیلسوفان می توانند به ما بگویند که آنچه جهان درباره ما می اندیشد مهم نیست، که هیچ چیز جز آنچه واقعا هستیم اهمیت ندارد. اما فیلسوفان چیزی نمی فهمند. تا وقتی ما با دیگران زندگی میکنیم، ما تنها آن چیزی هستیم که اشخاص دیگر ما را چنان میبینند. فکر کردن به اینکه دیگران ما را چگونه میبینند و تلاش برای اینکه تصویر ما حتی امکان جذاب باشد، نوعی تلبیس و فریبکاری است. اما آیا میان خیشتن خیش و خیشتن دیگری میانجی مستقیم دیگری غیر از چشم ما وجود دارد؟ آیا عشق بدون آن که با دلواپسی تصویرمان را در ذهن معشوق دنبال کنیم امکان دارد؟ وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که در چشم محبوبمان چگونه دیده میشویم، معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم. برنارد غمگینانه گفت: درست است. پل ادامه داد: باور داشتن به این که تصویر ما فقط یک توهم است که خود ما را همچون گوهری مستقل از چشمان دیگران پنهان نگه می‌دارد، سادگی محض است. ایماگولوک ها با تندروی بدبینانه ای فاش ساختند که عکس این درست است. خود ما صرفا یک توهم غیر قابل درک و توضیح ناپذیر و درهم است، حالانکه یگان واقعیت که به سادگی قابل فهم و توضیح پذیر است، همانا تصویر ماست در چشمان دیگران. و بدتر از همه این که تو صاحب آن نیستی. ابتدا میکوشی خودت آن را رنگامیزی کنی، بعد میخواهی دست کم بر آن تأثیر و نظارت داشته باشی، اما بیهوده است. یک عبارت ناجور کافی است که تو را برای همیشه به صورت یک کاریکاتور بدبخت و بی‌ارزش درآورد. آن دو در کنار اتومبیل ایستادند و پل به صورت نگران و رنگ پریده برنارد نظر انداخت. تا همین چندی پیش بهترین آرزوی پل این بود که دوستش را شاد کند، و اکنون می دید که سخنانش فقط باعث آزار او می شود. از این کار متاسف بود. او از آنجا که خیلی به خود و به وضعیت خودش فکر می کرد تا به برنارد، در تفکرات خیش غوطه‌ور شد. اما اکنون نمیتوانست چنان کند. آن دو از یکدیگر جدا شدند و برنارد با لحنی مردد که برای پل تکان دهنده بود گفت: فقط خواهش میکنم از این موضوع چیزی به لورا نگو، حتی به اگنس هم نگو. پل دست دوستش را محکم در دست گرفت. مطمئن باش. پل به اداره برگشت و کارش را شروع کرد. دیدارش با برنارد تأثیر کاملا آرامش بخشی بر وی داشت و حالش از صبح خیلی بهتر بود. پل قبل از غروب به خانه رفت. اگنس را در جریان نامه گذاشت و بلافاصله تأکید نمود که کل مسئله برایش اهمیتی ندارد. کوشید این را توأم با خنده ادا کند، اما اگنس متوجه شد که پل بین کلمه‌ها و خنده سرفه می‌کند. اگنس این سرفه را می‌شناخت. پل هر وقت امر ناخوشایندی برایش پیش می‌آمد، می‌دانست چگونه خود را کنترل کند، اما آن سرفه کوتاه و آشفته که خودش از آن خبر نداشت، مشتش را باز می‌کرد. اگنس گفت: آنها خواستند برنامه را سرگرم کننده تر و شادابتر کنند. کلمه های تن آمیزش علیه کسانی نشانه رفت که برنامه پل را ملغا کرده بودند. سپس موهای پل را نوازش داد، اما نمی باید همه این کارها را می کرد. پل در چشمان اگنس تصویر خودش را دید، تصویر یک انسان تحقیر شده که مردم دیگر نه او را جوان می دانند و نه سرگرم کننده. گربه. هر کدام ما دوست داریم پا را از قراردادهای عشقی و محرمات عشقی فراتر بگذاریم و با شور و شعف خود را به اقلیم ممنوعیت‌ها بیفکنیم و هر کدام از ما در این کار شهامت کمی داریم. دوست داشتن یک زن مسن‌تر و یا مرد جوان‌تر را میتوان به عنوان ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه چشیدن مزه ممنوعیت‌ها پیشنهاد کرد. لورا برای اولین بار در زندگیش مردی جوانتر از خود به دست آورده بود و برنارد برای اولین بار زنی مسن‌تر پیدا کرده بود و هر دو این را به منزله یک گناه مشترک هیجان انگیز تلقی می کردند. چندی پیش که لورا به پل گفت هر بار برنارد را در کنار خود می بیند احساس می کند 10 سال جوانتر شده است، درست می گفت. موجی از نیروی تازه او را سرشار کرده بود، اما این موج او را جوانتر از برنارد نمی کرد. برعکس، لورا لذتی را می چشید که سابق بر این برایش ناشناخته بود، یعنی داشتن معشوقه جوانتر که خودش را از لورا ضعیفتر می دانست و چون باور پیدا می کرد که معشوق با تجربه او را با افراد پیش از وی مقایسه می کند، پریشان احوال می شد. عشق ورزی چون رقص است، انسان همیشه دیگری را همراه خود می کشاند. لورا برای اولین بار در زندگیش مردی را همراه خود می کشاند و این برایش همانقدر سکرآور بود که کشانده شدن برای برنارد. یک زن مسن‌تر به یک مرد جوان غیر از همه چیز این اطمینان را می دهد که عشق آنها از دامهای ازدواج بسیار به دور است، زیرا مطمئنن هیچ کس انتظار آن را ندارد که مرد جوانی با چشم‌انداز یک زندگی موفقیت آمیز که تا دور دست ها گسترده است با زنی ازدواج کند که 8 سال از او بزرگتر است.